بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی، حل الاختلاف بین الوجود المستقل و الرابط، اختلاف نوعیگان اولا. در فصل سابق عرض شد که مرحوم صدر المتعلهین فرموده که وجود رابطی دو اصطلاح داره، یکی در مورد قضایا به کار میره و اون عبارت هست از مفهومی که بین موضوع و محمول واسطه واقع میشه و اونها رو به هم ربط میده و اون یه معنای حرفی است که از نظر مفهومیت هم استقلال نداره و اون همون است که در فارسی با است ازش تعبیر میکنیم. و یک اصطلاح رابطی هست که حکایت میکنه از یک وجودی که در خارج ارتباطی با وجود دیگری داره، مثل عرض که ارتباط داره با وجود جوهر، اونم را بهش میگن وجود رابطی. بعد ایشون پیشنهاد کرده که برای اینکه این دوتا با هم خلط نشه، معنای اول را وجود رابط بگیم تا با این وجود رابطی که درباره حقیقت وجود به کار میره اشتباه نشه. بعد اضافه کرده که اطلاق وجود بر وجود رابطی به معنای اول یا وجود رابط اونطور که اصطلاح ایشون هست و وجود محمولی که مفهوم مستقلی از وجود هست و میتونه محمول واقع بشه، اطلاق وجود بر هر دوی اینها به نوعی از اشتراک لفظی هست. یعنی وجود به معنای مستقل با وجود به معنای رابطه در قضیه به یک معنا وجود گفته نمیشه. شبیه این است که بگیم ابتدا دو قسمه، یکی ابتدای حرفی که با من از اون حکایت می‌کنیم و یکی ابتدای اسمی که کلمه ابتدا دلالت بر اون داره. معنای اول که معنای من باشه یه معنای حرفی و غیر مستقل است و معنای دوم که مفهوم کلمه ابتدا باشه یک معنای مستقلی است. در اینجا وقتی میگیم ابتدا دو جور است، یکی ابتدای حرفی و یکی ابتدای اسمی، مقسم ما در واقع لفظ ابتدا است و کلمه ابتدا که بر این دوتا هم میشه به طور اشتراک لفظی است. یعنی این دوتا معنا با هم اشتراک معنوی ندارن، بین مفهوم مستقل و مفهوم حرفی معنای غیر مستقل جامعی وجود نداره. اینها دو نوع مفهوم هستند. به عبارت دیگه این تقسیم شبیه این است که بگیم عین دو قسم است، عین جاریه و عین باکیه. در اونجا وقتی میگیم عین دو قسم است، دو نوع است، این نه این که بین عین جاریه و عین باکیه یک جهت اشتراک حقیقی وجود داشته باشه، اشتراکشون فقط در لفظ است. وقتی وجودم میگیم دو جوره، یکی رابطه در قضیه است و یکی هم معنای محمولی که هستی باشه. کلمه وجودا که بر هر دو اینا اطلاق میکنیم مثل کلمه ابتدا است که هم بر ابتدای اسمی اطلاق میکنیم هم بر ابتدای حرفی. از جهت دیگه مثل کلمه عین هست که هم بر عین جاریه اطلاق میشه هم بر عین باکیه. پس اینها دو نوع مفهوم هستند و اختلافشون اختلاف نوعی است. این بحثی است که صدر المتعلهین مطرح کرده. منظور از اختلاف نوعی که ایشون میگه این است که این دوتا مفهوم دو نوع مفهومند، یکی مفهوم حرفی است، یکی مفهوم اسمی، یکی غیر مستقل است، یکی مستقل. پیداست که بحث درباره مفهوم وجود است که دو جور مفهوم داریم، یکی مفهوم مستقل، یکی مفهوم لا مستقل. اما ایشون بحث را درباره حقیقت وجود مطرح کردن. وقتی می‌فرمان وجود دو قسم است، وجود رابط و وجود مستقل، منظورشون این است که وجود عینی دو جوره. یک وجودی در خارج داریم که مستقل است، روی پای خودش ایستاده، و یک وجودی داریم که توفیلی وجود دیگری است، قوامش به یک وجود دیگری است، شبیه اضافات، نسبت‌هایی که بین دو شیء هست. این نسبت یه امری است قائم به طرفین، وجودش قائم به دو طرف اضافه هست. پس اینجا بحث ایشون سر وجود عینی است که دو جوری. البته بحث را از رابطه در قضایا شروع کردند و خواستند که از راه اثبات رابطه در قضایا وجود رابطه خارجی را هم اثبات کنند که مورد مناقشه بود. به هر حال بر این اساس که ما وجود خارجی را به دو قسم تقسیم می کنیم، یک قسم وجود رابط و یک قسم وجود مستقل، وجود نفسی، بر این اساس سوال دیگری طرح می کنند که آیا این دو قسم وجود عینی اختلافشون اختلاف نوعی است یا نه اختلاف نوعی بین اینها نیست. بعد تفسیر می کنند منظور از اختلاف نوعی را که وجود رابط که مثلا نسبت ها و اضافات باشه، یا وجود معلول نسبت به علت مفیزه باشه، این سنخ وجود با وجودهای مستقل آیا یک سنخ وجود هستند و یا دو نوع مختلف هستند؟ اگر بگیم دو نوع هستند، معناش این است که هیچ وجود رابطی را ما نمیتونیم به نحوی تبدیل به وجود مستقل کنیم و یا نظر استقلالی بهش بکنیم. هر وقت این وجود رابط را ملاحظه کنیم باید به عنوان رابط درک بشه و قابل تبدیل به وجود استقلالی نیست، هرچند در لحاظ عقل باشه که عقل نظر استقلالی بهش بکنه. ولی اگر گفتیم اختلاف نوعی ندارن، هر وجود رابطی را عقل میتونه نظر استقلالی بهش بکنه و اون را به صورت مستقل درک کنه. پس میبینیم که محل بحث ایشون درباره وجود حقیقی هست و منظور از اختلاف نوعی که ایشون میفرمایند یه معنای خاصی است. اختلاف نوعی یعنی این که به احد القسمین نشن نظر قسم دیگر را بکنن، به وجود رابط نشن نظر استقلالی بکنن. و اختلاف نوعی ندارند معناش این است که به وجود رابط میشه نظر استقلالی کرد. خب این بحث با این مفهوم خاصی که ایشون اراده میفرمایند دو تا جواب ممکنه داشته باشی. یکی این که بگیم وجودهای رابط به هیچ وجه نمیشه به صورت مستقل لحاظ بشن. یه جوابش هم این است که نه، میشه اونها رو به صورت مستقل لحاظ کرد. خود ایشون دومی رو میپذیرن، یعنی میفرمایند که هر وجود رابطی در خارج میتونیم ما نظر استقلالی بهش بکنیم و آن را به صورت مستقل درک کنیم و این اسمش تبدل وجود رابط است به وجود مستقل. خب شاهد این مدعا که ما میتونیم به وجود رابط نظر استقلالی بکنیم اینه که هر وجود معلولی در خارج بدون شک بر اساس اون قاعده‌ای که در جای خودش اثبات میشه نسبت به علت رابطه، یعنی از خودش استقلالی نداره. اما این وجودهای معلول را عقل میتواند صرف نظر از ارتباطش با علت مستقلن لحاظ کند و اینجاست که ماهیتی از اونها انتزاع میکند. اگر عقل نتونه نظر استقلالی به وجودهای معلول بکنه و حتما باید اونها را به صورت رابط درک بکنه، هیچ وقت ماهیتی از اونها انتزاع نمیشه. مخصوصا با توجه به اون نکته‌ای که در بحث قبلی داشتن، نتیجه پنجمی که گرفتن که گفتن وجود رابط ماهیت ندارد. خب وجودهای معلول که در خارج همه وجود رابط هستند نسبت به حق متعال، پس اینا نباید ماهیت داشته باشن. جواب ایشون اینه که بله، اگر به عنوان رابط در نظر بگیریم ماهیت ندارن، ولی عقل میتواند و هر یک از این وجودهای رابط نظر استقلالی کند و از اونها ماهیت بگیره. شبیه این که ما معنای حرفی را میتونیم نظر استقلالی بهش بکنیم. وقتی میگیم من للابتدا، معنای من را ذکر میکنیم که ابتدا است، ابتدای معنای اسمی است و این را تفسیر قرار میدیم برای من. این نشانه این است که با ما نظر استقلالی به من کردیم، کما اینکه مبتدا هم قرار دادیم در قضیه، گفتیم من للابتدا، حرف که مبتدا واقع نمیشه. ما وقتی این را مبتدا قرار دادیم و خبر میدیم ازش به اینکه من للابتدا، یعنی نظر اسمی کردیم به من، یعنی کلمتون این. همچنان که به معانی حرفی میشه نظر استقلالی کرد، به وجودهای حرفی، به وجودهای رابط هم میشه نظر استقلالی کرد و اونها رو به صورت مستقل درک کرد. یعنی در این درک دیگه حیثیت ارتباط با علت لحاظ نمیشه. ما وقتی انسان را درک میکنیم، توی مفهوم انسان رابطه با علت نیست. این نشانه این است که ما وجود انسان را مستقلن مورد درک قرار دادیم، حیثیت ارتباطش را به علت لحاظ نکردیم. گویی که وجودش در خارج عین ربط به علت هست و اگر اون وجود حقیقتاً درک شود به صورت ربط به علت درک میشه، چنان که در علم حضوری مثلا اینجوریه. ولی عقل میتواند این وجودی که عین الربط هست به صورت وجود مستقل ملاحظه کند و اینجاست که ماهیت گرفته میشه. میگیم الانسان حیوان ناطقون، ماهیت انسان حیوان ناطقه، و در این ماهیت میبینیم که دیگه ارتباط با علت، عین الربط بودن به علت لحاظ نشده. پس عقل میتواند وجود رابط را به صورت وجود مستقل لحاظ کند و در این لحاظ است که ماهیت را از اون وجود مستقل انتزاع می کند. حل الاختلاف بین الوجود المستقل و رابط اختلاف نوعی یون اولا. عرض کردیم که منظور از وجود مستقل و رابط مفهوم نیست، این غیر از اون کلام صدر المتعلمینه. اینجا منظور یعنی وجود عینی که مستقل است یا وجود عینی که رابط است، نه مفهوم وجود رابط که مفهوم است باشه، اون ملحوظ نیست. منظور خود وجود خارجی است که گاهی رابطه و گاهی مستقل. حالا این دو قسم وجودی که ما در خارج داریم، آیا تفاوت بین اینها تفاوت نوعی است؟ حالا می فرمان نوعی یعنی چی؟ یا نه تفاوت نوعی نیست؟ به معنا ان الوجود الرابط و هو ذو معنا تعقلی هل یجوز ان ینسلخ ان هذا الشیء فیعود معنا مستقلا به توجیه الالتفات الیه مستقلا بعد ما کان ذا معنا حرفیین اولای جوز. اگر بگیم اختلاف نوعی نیست، معناش اینه، این تفسیر در واقع لف و نشر مشوش. اگر بگیم اختلاف نوعی نیست بین وجود این، معناش این است که وجود رابط با این که یک معنای تعلقی دارد ولی می تواند از این تعلقیت منسلخ شود، با این که وجود دو معنا تعلقی هست، هل یجوز ان ینسلخ ان هذا الشأن؟ با این که تعلقی هست در حقیقت می تواند از این تعلقی بودن منسلخ شود، فیعود معنا مستقلا، بشه یک معنای مستقلی. چگونه بشه به معنای مستقل؟ آخه چیزی که عین التعلق هست چگونه مستقل بشه و از تعلقی بودن منسلخ بشه؟ به این صورت، به توجیه الالتفات الیه مستقلن، به این که ما مستقلن به اون نظر کنیم، نظر استقلالی بهش بکنیم. بعد ما کان ذا معنی حرفی، با اینکه از سنخ معانی حرفیه بود، وجودش وجود تعلقی بود، در این حال ما برگردیم و نظر استقلالی بهش بکنیم. این معناش این است که اختلاف نوعی ندارن. اولا یجوز، یا نه نمیشه چنین کاری را کرد. وجود تعلقی را همیشه باید به صورت تعلقی درک کرد. عقل نمیتونه نظر استقلالی به وجود تعلقی بکنه. اگر نمیتونه، اون وقت معناش این است که اختلافشون اختلاف نوعی است. پس این در تفسیر لفانش مشوشه با اون نوعیون اولا، تفسیر اول میشه به اینکه اختلاف نوعی نباشد، لا یجوزش میشه به اینکه اختلاف نوعی باشد. الحق و هوستانی، هوستانی در اینجا منظورشون این است که یعنی اختلاف نوعی ندارند. این ثانیه اینجا میخوره به اون لای اولی، اختلاف نوعی اون اولا، ایشون میفرمان لا اختلاف نوعی نیست. الحق هو الثانی لما سیأتی فی ابحاث العلت و المعلول. ما این مطلب را باید از اونجا فعلا آریه بگیریم، در بحث علت و معلول خواهد آمد که ان حاجت المعلول الی العله مستقره فی ذاته. در اونجا ثابت خواهیم کرد که نیازمندی لازمه ذاتی معلول است، تعلقی بودن لازمه ذاتی وجود معلوله. و لازم ذالک ان یکون عین الحاجه. بعد به این نتیجه خواهیم رسید که نه تنها این لازمه را، این احتیاج را دارد، بلکه حیثیت معلولیت عین الحاجه است، نه شیئن له الحاجه، اصلا هیچ استقلالی نداره خودش. و لازم ذالک ان یکون عین الحاجه، معلول عین حاجت است، عین ربط است، نه اینکه خودش یه چیزی است و یک صفتی به نام حاجت دارد. و قائم الذات به وجود العله، در اونجا خواهیم گفت اینا رو، لاستقلال له دونها، معلول بدون علت هیچ استقلالی ندارد به وجهن. این مطلبی که در اونجا ثابت خواهد شد یک نتیجه ازش گرفته میشه. و مقتضا ذلک ان یکون وجود و کل معلولن سواء کان جوهرن او عرضن موجودن فی نفسه، چه جوهر باشد چه عرض باشه، که هر دوی اینها به هر حال موجود فی نفسه هستن، هر کدوم از اینها باشه، مقتضا ذلک ان یکون رابطن، خبر ان یکونه این کلمه رابطن هست، رابط هست به نظر الی علته. وقتی با علت میسنجیم میبینیم این وجود معلول با اینکه جوهر است اما رابط به علت است، یعنی عین الربط به علت. عرض هم که باشه همینطور، رابط بودنش تابع جوهر بودن یا عرض بودن نیست، با اینکه وجود فی نفسه هست ولی در این حال رابط به العله هست. و ان کان بالنظر الی نفسه و به مقایست بعضه الی بعض جوهرن او عرضن موجودن فی نفسه، اما صرف نظر از رابطه‌ای که با علت دارد و وقتی به خودش نگاه میکنیم و با همدیگه مقایسه میکنیم، جوهر را با عرض مقایسه میکنیم، میبینیم که یک موجودی است فی نفسه. یعنی عقل میتواند به صورت یک موجود فی نفسه لحاظ کند، فتقرره، بنابراین ثابت میشید که اختلاف وجود رابط و وجود مستقل اختلاف نوعی نیست. اگه اختلاف نوعی بود، معناش این بود که لا یقبل المفهوم و غیر المستقل الذي ينتزع من الرابط التبدل الى المفهوم المستقل. این التبدل مفهوم لا یقبل است. چنین نیست که مفهوم غیر مستقلی که از وجود رابط انتزاع می شود قابل تبدل به مفهوم مستقل نباشد. اینجور نیست، بلکه میشه که وجود رابط، مفهومی که ازش انتزاع میکنیم، قابل تبدیل باشه به مفهوم مستقل. میشه مثل معنای حرفی که یه معنای مستقل و معنای اسمی ازش انتزاع میکنیم، اون وقتی که نظر استقلالی بهش بکنیم. و یتفرع علی ما تقدم امورون، چند تا مطلب از اینجا استنتاج میکنن. یکی این که وقتی ما گفتیم مفهوم مستقل و مفهوم رابط که از وجود مستقل و وجود رابط گرفته میشه قابل تبدیل است، یعنی میشه مفهوم رابط برگرده بشه مفهوم مستقل اون وقتی که نظر استقلالی بهش بکنیم. خب پس خود مفهوم را صرف نظر از خصوصیت استقلال یا خصوصیت رابط وقتی در نظر میگیریم، خود این مفهوم نه مفهوم مستقل است نه رابط. بستگی داره به این که اون مصداقی که این مفهوم را ازش انتزاع کردیم نظر استقلالی بهش کرده باشیم، اون وقت مفهومی که ازش گرفته میشه چی خواهد بود؟ مفهوم استقلالی خواهد. یا به اون مصداقی که مفهوم را ازش گرفتیم نظر ربطی کرده باشیم، که ربط هم هست در واقع، اون وقت مفهومی که ازش گرفته میشه مفهوم رابط خواهد بود. صرف نظر از این دوتا خود مفهوم نه رابط است نه مستقل. این مطلب رو به این صورت میتونیم تقریب کنیم، بگیم ما وقتی میگیم الوجود اما مستقلون و اما رابط، معناش اینه که یک مقسمی داریم که دوتا قسم داره، مقسم در هر دوتا قسم باید موجود باشه. وقتی میگیم الوجود اما مستقلون و اما رابط، مقسم باید نسبت به اقسام لا به شرط لحاظ بشه. تو خود مقسم نه حیثیت این قسم لحاظ شده نه حیثیت اون قسم. باخ زمینه شدن یک خصوصیتی است که اون مقسم به صورت یکی از اقسام در میاد. این انسان اون وجودی دارد، از این وجود یه مفهومی گرفته میشه، این مفهوم یه وقت به صورتی گرفته میشه که عقل نظر استقلالی کرده از به اون موجود خارجی. چون نظر استقلالی کرده به اون موجود، مفهوم مستقلی ازش میگیره. میگیم انسانون جوهرون دارای ماهیت خاص. و اگر این نظر استقلالی را نگیریم، تنها مفهومی که ازش میتونیم بگیریم همون مفهوم وجود رابطه، دیگه یک معنای مستقلی از این نمیتونیم بگیریم. پس این وجودی که به هر دوی اینها هم میشه، یک جا میگیم وجود مستقل یک جا میگیم وجود رابط، استقلالی بودنش یا رابط بودنش تابع نظر ما به اون مصداق خارجی است. اگر اون مصداق را به صورت مستقل لحاظ کرده باشیم، مفهومی که ازش گرفته میشه مفهوم مستقل خواهد بود. اگر اون وجود را به صورت معنای حرفی و ربطی در نظر گرفته باشیم، مفهومی که ازش گرفته میشه مفهوم رابط خواهد بود. و اما خود مفهوم صرف نظر از این لحاظهایی که ما میکنیم، نه مستقل است نه رابط. اول ان المفهوم فاستقلاله بالمفهومیه، و عدم استقلالیهی. در این که آیا یه مفهوم مستقل به مفهومیت باشد یا نباشد، تابع اون لوجود الذی ینتزع منه. اگر وجودش وجود استقلالی است، مفهومی هم که ازش گرفته میشه مفهوم استقلالی خواهد بود. اگر وجود ربطی است، مفهومش هم مفهوم ربطی خواهد. و لیس له من نفسه، اما خود مفهوم صرف نظر از این که ببینیم از چه مصداقی گرفته شده، خود این مفهوم لیس له الا الابهام، نه متعین است درش استقلال و نه متعین است درش ربط، حالت ابهامی داره، مثل معنای جنسی که مبهم است بین انواع، این هم یه همچی چیزی است. فحدود الجواهر والاعراض ماهیات جوهریت و عرضیت به قیاس بعضها الى بعض و به نظر الى نفسها. ما وقتی ماهیت جوهریه را از انسان انتزاع می کنیم، اون وقتی است که انسان را به طور مستقل لحاظ کرده باشیم و در مقام مقایسه با اعراض. در یه همچه صورتی از انسان مفهوم جوهر می گیریم. یا عرض را، وقتی ماهیت عرض را از یه چیزی عرض می کنیم، اون وقتی است که اون وجود عرضی را صرف نظر از ارتباطی که با علت مفیز دارد ملاحظه کنیم و مقایسه کنیم با وجودهای جوهری، اون وقت مفهوم عرض را ازش انتزاع می کنیم. معناش این است که به اون شیء خارجی نظر استقلالی کردیم، حیثیت ربط بودنش را به علت مفیز در نظر نگرفتیم، به خودش نگاه کردیم ببینیم خودش چیه، گفتیم این جوهر است، اون یکی را گفتیم عرض است. اینجاست که اون وقت ماهیت جوهری و ماهیت عرضی انتزاع میشه. اما همینها، همین جواهر و اعراض خارجی، روابط و وجودیتون به قیاسها الی المبدا الاول، خود همین وجود جوهر در خارج وقتی نسبت به مبدا اول میسنجیم روابط است، ربط است، فقط هیچ استقلالی نداره. خب بگیم این وجود خواه نظر استقلالی بهش بکنیم خواه نکنیم، خودش چیه؟ خودش هیچی، نه مستقل است نه رابط. و هیه فی انفسها معقد این نظرن وجودها لا مستقل ولا رابط. خود این مفهوم رو نمیشه بگن مفهوم استقلالی است، نمیشه بگن مفهوم رابطه است، بستگی داره به اینکه حاکی از چه وجودی باشه. از ثانی ان من الوجودات رابطه ما یقوم به طرف واحده. تا به حال ما وجود رابطی را که اثبات می‌کردیم، رابطی بود که قائم بین طرفین بود، مثل رابطه در قضايا. اما در ضمن این بحث معلوم شد که یه جور واه رابطی هم داریم که فقط یک طرف داره و اون وجود معلول است نسبت به علت مفیزه. در ضمن این بحث این مطلبم ثابت شد، پس میتونیم بگیم که وجود رابط دو قسمه، یه جور وجود رابطی است که قائم به طرفینه، یکی وجود رابطی است که قائم به یک طرف است و اون وجود معلول نسبت به وجود علت است. مطلب دوم این که بعضی از وجودهای رابط قائم به یک طرفن، مثل وجود معلول نسبت به علتش، چنان که بعضی هاشون هم قائم به طرفین هستند، مثل وجود نسبت ها و اضافات. از ثالث، مطلب سومی که استفاده میشه اینه که وقتی گفتیم هر وجود معلولی نسبت به علت مفیز ربط است، همه جهان نسبت به خدای متعال عین الربط خواهد بود. تنها یک وجود داریم که اون ربط نسبت به هیچ چیز نیست، استقلال مطلق داره، نظر ربطی هم بهش نمیشه کرد چون حقیقتش عین الاستقلال است. پس در جهان یک وجود در عالم هستی، یک موجود مستقل به تمام معنا داریم که وجودش عین استقلال است، بقیه همه اونها ربط هایی هستند نسبت به او. از ثالث ان نشأت الوجود لا تتضمن الا وجودا واحدا مستقلا و هو الواجب تبارک و تعالی از اسمه، و الباقی ربط ها و نسبت ها و اضافات هستند. وجود معلولی رو که نسبت به واجب حساب بکنیم میشه ربط، نسبت ها و اضافات رو که لحاظ بکنیم که قائم به طرفین هستن اونها هم نسبت میشن، نسبت قائم به طرفین. پس بنابراین وجود مستقلی که هیچ جهت ربطیت و اضافیت در ذاتش نباشه فقط خدای امتحان. الفصل الثالث، ینقسم الموجود فی نفسه الى ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره. بعد از این که ثابت شد که وجود خارجی دو قسم است، یه وجود فی نفسه و یه وجود فی غیره، یه وجودی است که عین الربط هست و یک وجودی است که مستقل، و دانستیم که وجود فی نفسه هم یعنی فی غیره هم میشه نظر استقلالی بهش کرد و اون را به صورت وجود فی نفسه لحاظ کرد و در اون لحاظ است که ماهیت ها انتظار میشند از موجودات. حالا همین موجوداتی که فی نفسه هستند یا واقعا فی نفسه هستند مثل وجود خدای تعالی، و یا با نظر استقلالی عقل وجود فی نفسه به اونها نسبت داده شده مثل همه ماهیت هایی که در خارج موجودن، اینها به دو دسته تقسیم میشن، یکی وجود لنفسه و یکی وجود لغیره. مقصد هر دو اینها وجود فی نفسه هست. موجود فی نفسه دو قسم میشه، موجود فی غیره دیگه جای این تقسیم براش نیست. موجود فی نفسه مقسم واقع میشه برای دو قسم دیگه، بار این از که موجود فی نفسه یا لنفسه هست و یا لغیره. منظور از این که موجودی للغیر باشد اینه که بتوان از اون وجود یک وصفی انتظار کرد و اون وصف را به شیء دیگری نسبت داد. انسان را ما وقتی ملاحظه می‌کنیم، خود انسان را این نمیشه یک وصفی ازش انتظار بکنن و این وصف را صفت قرار بدن برای شیء دیگری. اما به خلاف اعراض انسان، رنگ انسان را فرض کنید انسانی سفید، رنگ سفیدی یه وجود فی نفسه داره، عرضی است به هر حال، ماهیتی داره، وجود فی نفسه داره، البته با اینکه عقل نظر استقلالی بهش بکنه. وقتی گفتیم که عرض یک موجود فی نفسه داره، این وجودش یه جوریه که وقتی موجود میشه یک صفتی به یک موجود دیگری میدهد. وقتی سفیدی در جسم به وجود آمد، جسم میشود سفید. بیاض وقتی تحقق پیدا کرد، جوهری که این عرض روی او تحقق پیدا کرده او میشه ابیض. این جور وجودها که یک صفتی ازشون انتظار میشه و اون صفت به چیز دیگری نسبت داده میشه، اینها رو بهشون میگن وجود للغیر. مصداقش، مصداق روشنش دوتاست، یکی وجود اعراض هست نسبت به جواهر، هم به نظر مشائین و هم به نظر اشراقیین. وجود اعراض وجود رابطی است، یعنی هر عرضی در هر جوهری تحقق پیدا کند، یه مفهوم، یک مشتقی ازش گرفته میشه به صورت یک صفت به محلش، به اون موضوعی که این عرض درش تحقق پیدا کرده نسبت داده میشه. همونطور که عرض کردیم، از بیاض مفهوم ابیض گرفته میشه و صفت واقع میشه برای اون جسم. این از نظر فلاسفه، همه نهله های فلسفی این را قبول دارن که اعراض وجودشون وجود رابطی است. اما مشائین یک مصداق دیگه برای وجود رابطی هم قائلن، و اون صورت های جوهری منتبع در ماده است. صورت‌های جوهری که ما داریم به نظر مشائین اینها جوهرن. صورت الانسان جوهر است، صورت النبات یک جوهر است خودش، بعد بحثش خواهد اومد در باب ماهیت. این صورت منطبع در ماده است، یعنی صورت یک جسم بدون ماده‌ای که درش حلول میکنه وجود پیدا نمیتونه بکنه، باید حتما روی یک ماده‌ای تحقق پیدا کنه. تعبیر میکنن به انطباع، میگن این این صورت جوهری منطبع است در این ماده، صورت نباتی منطبع است در ماده نبات. این جور صورت‌ها وقتی تحقق پیدا میکنن به اون ماده‌ای که درش تحقق پیدا میکنند و منطبع درش میشن به اون ماده هم وصف میدن. چطور؟ صورت نبا حیوانی رو مثلا ملاحظه کنید، وقتی روی ماده پیدا شد خود این صورت حیوانی حیات داره، وقتی روی ماده مردهی تحقق پیدا کرد منطبع شد در اون، اون ماده هم میشه زنده، این حیات هست و اون میشه حی، این نبات هست، اون جسم هم میشه نامی. اون ماده‌ای که خودش نمو نداشت وقتی صورت نباتی اومد ترش، اون ماده هم میشه نامی. این جور صورت‌ها که منطبع در ماده هستند، اینها هم از قبیل وجود رابطی هستند. پس با توجه به تحقق چنین وجودهایی، یکی وجود اعراض و یکی وجودهای صور منطبع در ماده، ما میفهمیم که در عالم خارج یه جور وجودی هم داریم که به اون به یک وجود دیگری وصف میدهد، یک عدمی را از او طرد میکند. جسم اول ابیض نبود، وقتی بیاض درش تحقق پیدا کرد صفت ابیضیت را بهش میده و صفت اسودیت را ازش طرد میکنه. این جسم اسود بود، حالا شد ابیض، ابیض که آمد عدم الابیض را طرد میکنه. این صفت از کجا پیدا شد؟ از این که بیاضی در این جسم تحقق پیدا کرد، عرضی در این جوهر حلول کرد، با حلول این عرض یک صفتی هم برای جسم پیدا میشه. خب حالا این صفتی که پیدا میشه آیا عدم را از ماهیت جسم طرد میکنه؟ یعنی جسم قبلا جسم نبود، ماهیت الجسم وجود نداشت، حالا بیاض وقتی درش تحقق پیدا کرد ماهیت الجسم میشود موجود؟ ماهیت الجسم که قبلا موجود بود، اون وقتی هم که بیاض را نداشت ماهیت الجسم موجود بود و وجود خاص خودش طرد عدم ازش میکرد. آیا ماهیت صفت ابیض طرد عدم از ماهیت البیاض میکند؟ وجود این صفت، صفت ابیض، آیا از ماهیت البیاض طرد عدم میکنه؟ یعنی ماهیت البیاض را موجود میکند؟ اونم که وجود البیاض بود که ماهیت البیاض را متصف به موجودیت میکرد و طرد عدم ازش میکرد. پس این صفت ابیض چیکاره است؟ این صفت ابیض کدام ماهیت را موجود میکند؟ جوابش هیچ ماهیتی، یه مفهوم انتزایی است، فقط یک صفت انتزایی میدهد به محل. طرد عدم اگر بکند، طرد عدم از یک صفت انتزایی معدوم میکند. لا اسود را کرد اسود، اما لا اسود ماهیت نیست، جسم ماهیت است و سواد ماهیت است. جسم ماهیت جوهری است، سواد هم ماهیت عرضی. یه ماهیت دیگری به نام اسود نداریم، اسود یه وصف انتزاعی است. پس وجودهای رابطی یکی سلب عدم از ماهیت خودشون میکنن، ماهیت خودشون میشه موجود، ولی سلب عدمی از ماهیت محلشون نمی کنن. ماهیت خودش، ماهیت اون محل با وجود خودش موجود شده. وجود جوهری است که سلب عدم از ماهیت جوهر کرده. این اوصاف هم سلب عدم، طرد عدم از ماهیت عرض نمی کنن. عرض هم یک جوهری داره،
وجود العرض هست که طرد عدم از ماهیت العرض میکنه، ولی با تحقق عرض در جوهر یه وصف انتزاعی پیدا میشه. این وصف انتزاعی به موضوع نسبت داده میشه بدون اینکه ماهیتی را موجود کند، فقط یه وصف انتزاعی است. الفصل الثالث ینقسم الموجود فی نفسه. در فصل قبلی، فصل اول، گفتیم موجود دو قسمه، فی نفسه و فی غیره. فی غیرهش رو بذارید کنار، رابطه در قضایا یا چیزی از این قبیل اینجا مطرح نمیشه. اونی که موجود فی نفسه باشه، این تقسیم میشه به ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره. ول مراد به کون وجود شیء لغیره ان یکون وجوده فی نفسه و هو الوجود الذی یطرد عن ماهیته العدم هو بعینه طاردا للعدم عن شیء آخر. معناش این است که این وجود فی نفسه که طرد عدم از ماهیت خودش می کند، یه عدمی را هم از چیز دیگری طرد کند، اما نه عدمی را از ماهیتی، بلکه عدمی را از یک وصف انتزاعی. روی این عبارت دقت بفرمایید از لحاظ ادبی. ان یکون وجوده فی نفسه، فی نفسه قید وجوده، خبر کانه نگیرید. ان یکون وجوده فی نفسه یعنی یک وجود فی نفسهی که عبارت هست از اون وجودی که طرد عدم از ماهیت خودش می کند. این هم یه جمله معترضه هست. این وجود فی نفسه به عینه طرد عدمی از یه ماهیت، از یه شیء دیگری هم بکنه، اما لال عدم ماهیت ذالک الشیء، نه اینکه عدم را از ماهیت اون شیء طرد کند. یعنی عرض وقت بیاض وقتی در جسم موجود میشه، جسم را موجود نمی کند، عدم را از ماهیت جسم طرد نمی کنه. لال عدم ماهیت ذالک الشیء الاخر، عدم را از ماهیت اون شیء دیگری طرد نمی کنه و ذاتش. و الا لکانت لموجود واحد ماهیتان، جسم یه ماهیتی داشت که با وجود خودش موجود میشود، یه ماهیت دیگری هم داشته باید داشته باشه که با وجود البیاض موجود بشه و هو محال. پس چی ها ترد میکنه؟ بل عدم زائدن علا ماهیتیه و ذاته، یک عدم زائد بر ذات، عدم یک وصف زائد بر ذات، عدم الاسودیت را ترد میکنه. لهو نوع من المقارنت لهو، که این عدم قبلا یه جور مقارنتی با این جسم داشت. وقتی جسم سواد بود، عدم الابیض باش مقارن بود. وقتی جسم اسود بود، عدم الابیض با این جسم مقارن بود. میشد بگن که هذا الجسم لیس بابیض. این جور عدمی که مقارن این شی بود و ربطی به وجود خودش نداشت، این عدم را عرض کنم به این وجود الجسم نسبت نمی دادیم، وجود الجسم وجودی نبود که این عدم را از این ماهیت طرد کند، یک عدمی بود زائد بر ذات این شی و مقارن او. کل علم الذی یطرد به وجودهی العدم عن ماهیت نفسه. علم را در نظر بگیرید، فرض کنید به صورت یک کیف نفسانی، بنابراین که علم کیف نفسانی باشه در بعضی موارد. حالا این قبلا ماهیت العلم وجود نداشت. ماهیت العلم چه ماهیتی بود؟ یه ماهیت عرضی، یه کیف نفسانی بود. این کیف نفسانی در زید موجود نبود، علم نداشت. وقتی این ماهیت تحقق پیدا کرد، علم به وجود آمد، این علم وجود العلم از ماهیت العلم طرد العدم میکنه. یعنی ماهیت علم شد موجود دیگه، ماهیت علم قبلا نبود، حالا ماهیت العلم یعنی این ماهیت عرضی وجود پیدا کرد. این وجود چکار میکنه؟ طرد عدم از ماهیت طیف نفسانی از ماهیت علم میکنند. این کار رو میکنه، یه کار دیگه هم میکنه، صفت جاهل را هم از زید طرد میکنه. صفت جاهل صفت عدمی بود، یعنی لا عالم. این عدم هم مقارن بود با موضوعش، اون جایی که این صفت پیدا کرد که زید باشه قبلا مقارن بود با یک عدمی. چی بود اون عدم؟ لا عالم. وقتی علم به وجود آمد، لا عالم را هم از زید طرد میکنه. کل علم الذی یطرد به وجودیه العدم عن ماهیت نفسه. ماهیت علم با وجود آمدن علم متصف به وجود شد و عدم ازش طرد شد. همین وجودی که طرد عدم از ماهیت العلم کرد، به عینه یطرد الجهل الذی و عدم و ما ان موضوعیهی. صفت جهل اینجا به عنوان صفت جاهلیت بگیرید، نه جهل به عنوان مثلا یک کیف نفسانی یا عدم کیف نفسانی. یطرد الجهل یعنی یطرد صفت الجاهلیه که یک صفت عدمیست. و هو عدم و ما من موضوعیهی، موضوعش متصف به جاهل بود، یعنی لا عالم. این لا عالم را هم از موضوعش طرد کرد. خب این تعریف برای موجود للغیر. در مقابلش هم اونه که اینجوری نباشه، ماهیتیست وقتی وجود پیدا میکنه فقط طرد عدم از خودش میکنه، طرد عدم از هیچ چیزی، از صفتی برای یک شیء دیگری نمیکنه. والحجت علی تحقق هذا القسم عن الوجود لغیره. وجود لنفسه که روشنه، انسان، حیوان، بقر، غنم، نامه وجود لنفسه هستن. طرد عدم از چیز دیگری نمی کنند، فقط از ماهیت خودشون طرد عدم می کنند. اما به چه دلیل وجود للغیر داریم؟ وجودات الاعراض، ما اعراض در خارج داریم و اینها این خصوصیت رو دارن. فإن کلا منها کما یطرد من ماهیت نفسه العدم. هر عرضی وقتی موجود میشه از ماهیت خودش عدم را طرد میکنه، علاوه بر این یطرد عن موضوعیه عدم ما، یه عدمی را هم از موضوعش طرد میکنه، اما نه عدم ماهیت موضوع. این یه مصداق برای وجودهای للغیر که مورد اتفاق مشائین و اشراقیین است. یه مصداق دیگه هم هست روی قول مشایین و قول صدر المتعلقین و اتباعش، و کذالک از صور و نوعیت المنتبعه. اینها هم همین خاصیت رو دارن، وجود للغیر دارن. فَإِنَّ لَهَا نوع حُسُولٍ لِمَبَادَّهَا، یک نوع حصولی برای ماده دارن، یعنی در ماده حصول پیدا می کنن. حصول للغیر است. به واسطه این که حصول لماده دارند، تطرد و بهی به واسطه این حصول و وجودشون از مواد خودشون هم عدمی را طرد می کنند. اما لا عدم ذاته ها، نه عدم خود اون ماده را. خود ماده عدمش به واسطه وجود الماده طرد شده بود. پس وجود و صورت چه کار می کنه؟ یه عدمی زائد بر ذات ماده را طرد می کنند. بل نقصا جوهریا تکمل به تردیهی، یک نقص جوهری داشت این ماده که با پیدایش صورت اون نقص ترد میشه. و هول مراد بکنه وجود شیء لغیره. این که میگیم للغیره است، یعنی یک صفتی به اون غیر میده. و ناعتا نعت میده، ناعت یعنی نعت دهنده، صفت دهنده. و یقابله، این وجود للغیر. وجود لنفسه چیه؟ یقابله ما کان وجوده طاردن للعدم ان ماهیت نفسه فحسب، اون وجودی است که فقط طرد عدم از ماهیت خودش میکنه. و اول وجود لنفسه کل انواع تامت الجوهریه، کل انسان و الفرس و غیره ما. فتقرره ان الوجود فی نفسه ینقسم الى ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره و ذالک و المطلوب و یتبین و به ما مر. در اینجا ایشون میخوان یه نتایجی بگیرن. وقتی گفتیم که عرض وقتی تحقق پیدا کرد عدمی را هم از موضوع خودش طرد میکنه، یک صفتی بهش میده. در بعض موارد هم فرمودن که صور نوعیه وقتی در ماده تحقق پیدا میکنن یه نقص جوهری را از اون ماده کامل میکنن، برطرف میکنن. پس معلوم میشه که اعراض از شؤون جواهر هستن، یک شأنی از شؤون وجود جوهر هستن، وجودشون رابطی هست نسبت به جوهر، یک نوع تعلقی به وجود جوهر دارند. و این مطلبی است که بعداً در جای خودش ثابت خواهد شد و صدر المتألهین قائل شده به این مطلب که وجود اعراض از شؤون وجود جواهر هستند. ایشون میخوان این مطلب را اینجا اثبات کنن، ولی ظاهراً با این بیانی که تابعال داشتن این مطلب اثبات نمیشه، برای اینکه تا اینجا همین اثبات شد که وجود عرض یه وجودی است، یه ماهیتی دارد، وقتی موجود شد یک صفت زائد بر ذاتی را هم از موضوعش طرد میکند. اما این اثبات دلیل این نمیشه که این وجود العرض از مراتب وجود جوهره، این کافی نیست برای این، مگر اینکه منظورشون این باشه که ذهن متعلم آشنا باشه با این مطلب، وقتی در جای خودش بحث کردن اثبات بشه، ولی اینا دقیقاً نمیشه گفت نتیجه ایست که از این بحث گرفته میشه. یتبین به ما مر ان وجود الاعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها. فقط به این معنا ما میتونیم اینجا بپذیریم، یعنی طرد عدمی از وجود جواهر میکند، این شأن را دارد. و کذلک وجود الصور المنطبعه غیر مباینه لوجود موادها. ضمناً معلوم میشه که وجود صورت هم نسبت به ماده مباین نیست، یه نوع اتحادی بین اینها هست. این هم زمینه ایست برای بحث دیگری که ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی است نه ترکیب انضمامی. یه رابطه وجودی اینا با هم دارن، ماده نقصی داشت، با وجود صورت این نقص تبدیل شد به یک کمالی، پس وجودش کاملتر شد. معلوم میشه که این دوتا وجود با هم متحد هستند. ملاحظه میفرمایید که دو نوع ما وجود رابطی یا وجود للغیر داشتیم، یکی وجود اعراض، یکی وجود صور منطبعه در ماده. نسبت به اعراض میفرمایند استفاده شد که اینها از شؤون جواهرند. اگر از شؤون وجود رابطی لازمش اینه که از شؤون وجود ذر ربط باشد، ذر رابطی باشد، این نتیجه باید در هر دو جا یکسان گرفته بشه. اگر اعراض از شؤون وجود جوهر هستند چون وجودشون رابطی است، پس صور منطبعه در ماده باید از شؤون وجود ماده باشن، برای که هر دو در رابطی بودن شریک هستند. ولی ایشون اینجا دو تا نتیجه مختلف میگیرن. نسبت به اعراض میفرمان استفاده شد که اعراض از شؤون وجود جوهره، اما نسبت به صور همین اندازه اکتفا میکنن که مباین نیست با وجود ماده. پس معلوم میشه اون چه نتیجه میشه از این بحث یه چیزیست که مشترک بین این هاست. چطور از همین بحث در مورد اعراض استفاده میشه که از شؤون وجود جوهره، اما در مورد صور این استفاده نمیشه که صور از شؤون وجود ماده هست؟ چرا استفاده نمیشه؟ با اینکه اون جهت مشترک یکی بود، هر دو وجود رابطی هستن، هر دو طرد عدمی از موضوع خودشون میکنن. پس معلوم میشه هیچ کدام از خصوصیات این نتایج از این بحث گرفته نمیشه. همین اندازه معلوم میشه که این دوتا وجود به هم مربوطن، تعلقی هستن، این هم لازمه وجود رابطی است. و یتبین به ایزن ان المفاهیم المنتزعت عن الوجودات النائته التي هي اوصاف لموضوعاتها لیست به ماهیات لها. مفاهیم عرضی، نه مفهوم عرض. مفاهیم عرضی همون مشتقاتی است که از اینا گرفته میشید. وقتی بیاض در جسم موجود شد گفتیم یه مفهوم مشتقی ازش گرفته میشه، ابیض، که اون ابیض صفت واقع میشه برای جسم. این ابیض رو بهش میگن مفهوم عرضی. خود بیاض عرض بود، مشتقی که ازش گرفته میشه مفهوم عرضی است، که این عرضی هم میشه بر موضوع البیاض، بر جسم هم میشه، جسم میشه ابیض. این ابیض خودش مفهوم ماهوی نیست. ماهیت یه ماهیت جوهر است، یه ماهیت عرض. یه ماهیت سومی به نام ماهیت الابیض نداریم. یه ماهیت الجوهر داریم، جسم. یکم ماهیت العرض داریم که بیاض بود. یه ماهیت سومی به نام الابیض نداریم. و یتبین بهی ایزن ان المفاهیم المنتزعت عن الوجودات النائته. وجودهای نائت گفتیم یه مفهوم مشتقی ازشون انتزاع می شود. منظورشون از این مفاهیم منتزعه اون مفاهیم مشتق، ابیض، عالم. این مفاهیم که اوصاف موضوعات هستن، نعت واقع میشن برای موضوعاتشون، اینها ماهیت نیستن. این مفاهیم لیست به ماهیات لها ولا لموضوعاتها. مفهوم ابیض ماهیت برای بیاض نیست، اون ماهیتش بیاض است نه ابیض. ماهیت برای جسمم نیست، اونم ماهیتش جسم است نه ابیض. پس این مفاهیم مشتق از سنخ مفاهیم ماهوی نیستن، نه ماهیت خودشونن، یعنی خود اعراض، خود این وجودهای رابطی، و نه ماهیتن برای موضوعاتشون. و ذالک لأن أن المفهوم، اینجا کتاب ما که الفش افتاده، لأن المفهوم المنتزع عن وجود انما يكون ماهية له اذا كان الوجود المنتزع عنه يطرد عن نفسه العدم. در صورتی یه مفهومی ماهیت خواهد بود از اون چیزی که ازش انتزاع می شود، که طرد عدم، که اون وجود طرد عدم از خود این مفهوم بکنند. جا ریختگی هم داره. ول وجود نائت یطرد العدم لا عن نفس المفهوم. اما وجود نائت، وجود ابیض، طرد عدم میکند نه از خود این مفهومی که ازش انتزاع میشه. مثلا وجود السواد که یک وجود فی نفسه هیست، ولو این که للغیر است، یطرد العدم عن نفس السواد. وقتی ماهیت السواد وجود پیدا میکند، وجود السواد چه کار میکنه؟ طرد عدم از ماهیت السواد میکند. فالسواد ماهیتون. ملاک ماهیت بودن یه مفهوم اینه که اون چیزی که این مفهوم ازش انتزاع می شود وقتی وجود پیدا کرد، وجودش طرد عدم از خودش بکنه. و اما هذا الوجود من حیث جعله الجسم اسود، از اون جهت که جسم را اسود می کند، که طرد عدم از ماهیت جسم می کنه. پس ماهیت برای جسم که نخواهد بود. فلیسه یطرد عدما لا عن السواد فی نفسه، اون که وجود و سواد بود که طرد عدم ازش میکرد، ولا عن ماهیت الجسم المنعوت به، جسمی هم که موصوف هست اونم وجودی داره خودش که طرد عدم از ماهیتش میکنه. پس این چه کار است؟ بل عن صفت یتصف به الجسم خارجت من ذاته، فقط از یک صفت عدمی که خارج از ذات این هست و مقارنه بهش هست، طرد عدم از او میکنه و اون وقت اون جسم متصف میشود به این صفت وجودی. ما صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.